سلام و از سرخوش زرغون منگل از شما تا پایان ای برنامه خبری با شما. قمندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان می گوید در این کشور ناکام نخواهند شد. اهمیت امضای میثاق همکاری ها میان افغانستان و امریکا و حمایت دیپلمات ارشد چین از پاکستان در برابر رئیس جمهور امریکا. تفصیل موضوعات در جریانی برنامه مشنوین، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید نمیگذارند که افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریست ها مبدل شود. مقام های امنیتی ولایت غزنی سقوط ولسوالی زنخان را رد کردند و سرعظم پاکستان استراتژی جدید اداره ترامپ را امروز در نشست شورای امنیت ملی کشورش به بحث گرفت. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید امریکا در افغانستان هرگز شکست نخواهد خورد و هشدار میدهد که سازمانهای تروریستی دیگر فرصت و جای برای پنهان شدن ندارند. جنرال جان نیکلسن که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت می‌گوید مصمم استیم که افغانستان را از مبدل شدن به لانه تروریستان جلوگیری کنیم که آرزو دارند از خاک افغانستان بالای کشورهای غربی حمله کنند. جنرال جان نیکلسن همچنان تأکید کرد که پیام واشنگتن برای کشورهای عامی تروریسم روشن است و این پیام را سفیر آمریکا در پاکستان به مقام‌های آن کشور رسانده. مصطفی مایار سرپرست قمندانی امنی ولایت غزنی خبر سقوط مرکز ولسوالی زنخان این ولایت را رد کرد. آقای مایار امروز برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته بالای مرکز ولسوالی زنخان حمله کرده و برخی پوسته های امنیتی را به آتش کشیدند که باعث شد نیروهای افغان به یک مدت بسیار کوتاه از ساحه عقب نشینی کنند. با گفته سرپرست قمندانی امنی غزنی کنترل ولسوالی زنخان به دست نیروهای امنیتی افغان است و اما شمار از اعضای شورای ولایتی غزنی امروز ادعا کردند که مرکز ولسوالی زنخان به دست طالبان مسلح سقوط کرده. ریاست اجرایی افغانستان میگوید سال گذشته 45,000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند که نزدیک به 10,000 آنها دوباره به خانه های خود برگشتند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
در سال گذشته 45,000 فامیل در افغانستان بیجا شدند. 9,729 فامیل از 45,000 پس به خانه اصلیشان برگشتند و 53,000 فامیل در سال گذشته که بیجا شده بودند از سال گذشته بودند به اینا کمک صورت گرفتند.
به گفته آقای فیصل در مورد مشکلات بیجا شدگان در اجلاس کمیسیون امور مهاجرین ریاست اجرایی که در هفته جاری دایر شد بحث کردید. اکنون هم از منطقه و جهان، شاهد خاقان عباسی صدراعظم پاکستان با رهبری نظامی و دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی کشورش ملاقات کرد و استراتژی جدید اداره ترامپ در مورد افغانستان و جنوب آسیا را به بحث گرفت. روزنامه دان پاکستان گزارش داده که جنرال جاوید قمر باجوا، لوی درستیز و خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان نیز در نشست شورای امنیت ملی کشور که امروز دایر شد شرکت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا هشدار داد که واشنگتن تحمل نخواهد کرد که پاکستان به گروه‌های افراطی مانند طالبان افغان پناهگاه‌های امن ایجاد کند. با آنکه جزئیات در مورد نشست امروز شورای امنیت ملی پاکستان تاکنون ارائه نشده، اما خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان روز گذشته گفت آمریکا نباید پاکستان را مسئول ناکامی‌هایش عنوان کند. قطر میگوید سفیر خود را به ایران میفرستد. قطر 20 ماه پیش زمان سفیرش را در یک اقدام اعتراضی از تهران فراخواند که معترضان ایرانی بالای سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند. وزارت خارجه قطر امروز اعلان کرد که سفیر این کشور به ایران باز می‌گردد و همچنان گفت که در این مورد شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در یک مکالمه تلفنی بحث کرده. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است که دوحه روابط کامل دیپلماتیکش را با تهران اثر می‌گیرد. به این ترتیب قطر خواست عربستان سعودی و برخی متحدان آن را که قطر روابط میان دوحه و تهران است رد کرد. و خبر اخیر این که قرار است جارد کوشنر مشاور قصر سفید امروز با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات‌های جداگانه داشته باشد. ملاقات کوشنر با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینیان اندک و امید را برای پیشرفت‌های قابل توجه در روند صلح میان اسرائیل و فلسطین ایجاد کرده است. آقای کوشنر که داماد دونالد ترامپ هم است در ملاقات با این دو رهبر در مورد تلاش‌ها برای برقراری صلح صحبت می‌کند. پایان سرویس خبری.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان میگوید در این کشور ناکام نخواهند شد.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan's security and the security of all of our allies and partners depends upon this.
حکومت افغانستان عملی شدن میثاق همکاری ها میان افغانستان و آمریکا را خیلی مهم میداند.
اگر ما دچار اختلافات ذات البین خود باشیم و این را بگذاریم که ایالات متحده این استراتژی را به تنهایی خودش تطبیق بکنه، همون گونه که ما در 17 سال گذشته دستاوردهایی را که داشتیم آهسته‌آهسته به سمت از دست دادن دستاوردها می‌رویم.
دفاع مجدد چین از پاکستان در برابر آمریکا. نظریات و پیشنهادات نیک و مفید شما را هم می‌شنویم.
تا که تمام ملت افغانستان دست با هم نتا، افغان هزاره، تاجک، بلوچ، پشتون هزاره، ازبک که دست با هم نتا، یک بیگانه نمیتونه که بیاید در مبین فامیل دو بیادر آشتی پرته.
در برنامه هفتوار آشیانه بحث جالب داریم در مورد شماری از گداها در کشور.
شاید یا گروپ باشه، باند باشه، ما تو مردم های را ما دیدیم که موتر میاریشان صبح گرولا دو نفر سایل آورده تا کرده با صبح همونجا که میاریشان بیگا پس میبریشان.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که آمریکا در افغانستان هرگز شکست نخواهد خورد. جنرال جان نیکلسن هشدار داد که سازمان های تروریستی دیگر فرصت و جای بر پنهان شدن ندارند. آقای نیکلسن امروز در یک نشست خبری در کابل همچنان تأکید کرد که پیام واشنگتن برای کشورهای حامی تروریسم روشن است و این پیام از سفیر آمریکا در پاکستان به مقامات پاکستانی رسانده. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای ماموریت حمایت قدی ناتو و چارج دفیر آمریکا در افغانستان، گفتند که طالبا جز پذیرفتن صلح دیگر اصلا انتخابی ندارن. آقای نیکلسن و هوگو لورنس امروز در یک نشست خبری در کابل ایره هم گفتن که آموزش و مشوره دهی بر نیروهای امنیتی افغان در ماه آینده افزایش میدن. در این حال جنرال جان نیکلسن بر اساس استراتژی تازه امریکا بر افغانستان قابلیت های نیروهای امنیتی افغان بلند خواند و گفت که این قابلیت ها بلندتر برده میشه و حراس افغان ها سرکوب میشن. نظیف محبوبی جزئیات داره.
جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، و هوگو لارنس، سرپرست سفارت آمریکا در کابل، میگویند طالبان میدانند که در میدانهای جنگ برنده نخواهند شد، بنابراین انتخاب بهتر برای آنان پیوستن با پروسه صلح است. آنان که روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کردند تأکید کردند که در حال حاضر فکر شکست نیروهای افغان از بین رفته است. جنرال جان نیکلسن می گوید که طالبان سال گذشته به گونه گسترده سرکوب شدند و مشوره وی به آنان این است که دیگر در برابر مردم افغانستان جنگ را متوقف سازند. ما در افغانستان شکست نخواهیم خورد. امنیت امریکا، افغانستان و در عین حال امنیت حامیان ما به این مسئله گری خورده است. برای طالبان میگوییم که یک انتخاب ساده دارید و آن این که در برابر هموطنانتان به جنگ پایان دهید. جنرال جان نیکلسن میگوید طالبان به یک سازمان جنایتکار مبدل شده و تلاش دارند که از طریق قاچاق مواد مخدر، قتل و ترور صفوف خود را تقویت بخشند. این در حالی است که دونالد ترامپ و رئیس جمهور غنی از طالبان خواستند که با پروسه صلح یکجا شوند. رئیس جمهور غنی روز گذشته در نشست با مقامات بلندپایه حکومتی در ارگ ریاست جمهوری گفت اگر طالبان به این فکر باشند که از طریق جنگ حکومت افغانستان را سرنگون خواهند کرد و جغرافیای این سرزمین را تغییر دهند، باید این فکر را از سر دور کنند. از سوی هم طالبان پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان گفت که آنان تا هنگامی که نیروهای خارجی افغانستان را به گونه کامل ترک نکنند به جنگ ادامه خواهند داد. در همین حال هوگو لارنس سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید که طالبان می توانند در جامعه تشویش و وحشت را گسترش دهند، اما پیروز شدن آنان ممکن نیست. طالبان یک انتخاب دارند. آنان می توانند افغانها را آماج قرار دهند و در جامعه وحشت را پخش کنند و بجنگند، اما پیروزی این گروه امکان پذیر نیست. پس باید به جنگ پایان دهند و صلح را بپذیرند. از سوی دیگر این دو مقام سیاسی و نظامی آمریکا در افغانستان تاکید می‌ورزند که برای تامین ثبات افغانستان اقدامات قاطع پاکستانی ضروری است. با این همه شماری از علاقات و چهره‌های سیاسی استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان را به این کشور و منطقه سودمند می‌دانند، اما می‌گویند اگر این استراتژی عملی نگردد و روی کاغذ بماند زیان آن برای افغانستان بیشتر از بهره آن خواهد بود.
شنیدین که مقامات ارشد امریکایی در افغانستان گفتند طالبا جز راه صلح دیگر راه ندارند. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که آیا استراتژی جدید امریکا بر افغانستان به نحو در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان مؤثر تمام خواهد شد و خود این استراتژی در کدام شرایط میتونه موفق شود؟ همکارم نظیفه محبوبی امی سوال ها را با آقای جاوید کوهستانی، یک کارشناس امور نظامی افغان، در میان گذاشتم.
تمام مسائل اساسی ریسکایی که باید به وجود بیاید سنجش شده. اگر این استراتژی با نظر داشت وضعیت افغانستان، واقعیت‌های جاری به شکل دقیق توسط حکومت افغانستان و ایالات متحده بر نابودی توریستا هم از داعش، طالب و سایر جنگجویانی که در افغانستان هستند میتونه این موجب ثبات در افغانستان شود و بیشتر زمینه جنگ نیابتی را در افغانستان منتفی بسازد. اگر چنین نباشه و ما نتونیم، ما دچار اختلافات ذات البینی خود باشیم و این را بگذاریم که ایالات متحده این استراتژی را به تنهایی خودش تطبیق بکنه، همون گونه که ما در 17 سال گذشته دستاوردهایی را که داشتیم آهسته‌آهسته به سمت از دست دادن دستاوردها میریم، بحرانی شدن اوضاع میریم، ممکن این استراتژی باز یک فصل جدیدی از جنگ در افغانستان باشه، یک فصل جدیدی از رقابت‌های کلان منطقه‌ای در افغانستان آغاز شود. این برمیگرده به مدیریت که ما باید از این فرصت برای افغانستان استفاده عظمی بکنه.
بله، اما ای که چقدر پیروز خواد بود در ای گام خود، این بار امریکا بود در راستای برداشتن پناهگاه های تروریستان در بیرون از افغانستان.
البته ببینین این استراتژی پیامای متعدد و همسوی را امراه داره. صلاحیت های بیشتری به قماندان های ناتو واگذار شده که با استفاده از امکاناتی را که قوات های بین المللی در افغانستان و نیروهای افغان دارن برای سرکوب مخالفین و شورشی ها بپردازن، که بار اول است که چنین دست باز برای قوات های بین بین‌المللی مخصوصا قماندان ناتو در افغانستان بر استفاده از گزینه‌های نظامی گذاشته میشه. در گذشته محدودیت‌ها بیشتر بوده. بنان طالبان باید این را درک بکنن که با چنین یک وضعیت نباید خشونت بیشتر بسازن. اگر این روند گفتگو مذاکره آغاز شود، پاکستان صداقت نشان بده، از حمایت نکنه، طالبان را تشویق بکنه، من فکر می‌کنم زمینه یک پایان جنگ افغانستان فراهم میشه. اگر این شفافیت به وجود بیاید، یقیناً افغانستان میره به سمت ثبات.
بسیار تشکر. کویسانی صاحب، شما هم اشاره داشتین به گزینه‌های فشار نظامی. جنرال جانی کاسن هم به این که گزینه جز باید هراس افغانان نابود شوند و فرا خواندینا را از دیگر طرف بسال، این پیام‌های مسلسل آمریکا برای طالبان چرا میرسونه؟ هرچند شما اشاره کردین،
یک چیزی که بسیار روشن است که رئیس جمهوری آمریکا در طولانی‌ترین جنگ‌های ایالات متحده در بیرون مرزشان خوانده. من فکر می‌کنم این برای پایان دادن به این فاجعه ایالات متحده از طولانی شدن جنگ که بتونه به یک جنگ رقابتی و نیابتی در منطقه تبدیل شود اعتراض داره، که در اینجا اگر بحث روسا به وجود بیاید و بیشتر نگران هستن از اوضاع و انکشاف اوضاع، سوالای وجود داره که از داعش برخی کشورها حمایت میکنن. این سوالا اگر پاسخ پیدا نکنه، اگر سرکوب نشن تروریستا، این میدان جنگ بسیار وسیع میسازه. ایالات متحده عمل انده جنگ شکست خود خورد. هندوستان بیشترین جنگ‌های نیابتی که در گذشته افغانستان انجام شده، شما بارها شاهد حملات بر منافع این در افغانستان در گذشته بودید. نکته اصلی است که بر پاکستان یک هشدار است که اگر رفتاراش تغییر نده، از طالبان حمایت بکنه، اینجا نقش هندوستان که پررنگ شده یقینا برای از او دست باز گذاشته خواهد شد و پاکستان دچار مشکل خواهد شد.
جاوید کوهستانی، کارشناس امور سیاسی افغان، بود که از احتمال مشکلات سخن گفت که پاکستان میتونه با اونا دست در گریبان شوه. با می مسئله میمانیم. شنونده عزیز، به دنبال اظهارات تند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد پاکستان، یک دیپلمات ارشد چین در یک صحبت تلفنی با رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا از چیزی که او نقش مهم پاکستان در افغانستان خوانده دفاع کرده. این صحبت تلفنی بعد از او صورت گرفت که ترامپ در سخنرانی صبح وقت روز سه شنبهش این اعلان استراتژی جدید آمریکا بر افغانستان، اسلام آباد متهم به پناه دادن به تروریست‌ها کرد. ترامپ گفت که پاکستان بازی دوگانه را انجام میده و از 100 میلیارد ها دلار کمک آمریکا را میگیره و از طرف دیگه پناهگاه امن به تروریستای میده که نیروهای افغان و ناتو را میکشن. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده که قنصل دولت چین یانگ جی چی دیروز در صحبت تلفنی به تیلرسن گفت که ما باید نقش مهم پاکستان در افغانستان پاکستان در افغانستان بازی میکنه با اهمیت دانسته و حاکمیت ملی و نگرانی های مواجه امنیتی ای کشور احترام بگذاریم. قابل ذکر است که این دومین بار ظرف یک هفته است که چین از همسایش پاکستان دفاع کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین هوا چونگینگ به روز سه شنبه پاکستان به سبب ایثار و فداکاری‌هایش در مبارزه علیه تروریسم مورد ستایش و تحسین قرار داد و گفت:
پاکستان در خط مقدم جنگ بر ضد تروریسم است. فعالانه تلاش کرده در مبارزه با تروریسم سالها قربانی های بزرگ داده و در حفظ ثبات و صلح منطقه و جهان نقش مهم بازی کرده است. ما باور داریم که جامعه جهانی باید تلاش های ضد تروریسم پاکستان را تایید کند. ما خوشحالیم که می‌بینیم پاکستان و ایالات متحده با اساس احترام متقابل در مبارزه با تروریسم همکاری کرده و یک جا با هم برای صلح و ثبات در منطقه و جهان کار می‌کنند.
قنصل دولت چین به رکس تیلرسن گفته که بیجنگ به پیشرفت پروسه مصالحه در افغانستان متعهد است و دیالوگ سیاسی یگانه راه حل مشکل افغانستان است. قنصل دولت چین افزود که چین مایل به ادامه تماس ها و هماهنگ سازی ها با آمریکا برای حل مشکل افغانستان است. قابل ذکر است که این صحبت تلفنی دو دیپلمات ارشد آمریکایی و چینایی بعد از او صورت گرفت که تنش‌های جدید بین این دو قدرت بزرگ جهان بعد از او بروز کرد که واشنگتن تحریمات را بر شرکت‌های چینایی وارد کرد که متهم به معامله با کره شمالی هستند. اقدام آمریکا بیجنگ بسیار خشمگین ساخته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته عملی شدن میثاق همکاری ها بین افغانستان و امریکا سبب پیشرفت افغانستان خود شد. حکم آغاز تطبیق سند میثاق همکاری ها بین افغانستان و امریکا شام دیروز از سوی رئیس جمهور غنی امضا شد. از طرف دیگر شماری از کارشناسا میگن که پس از اعلان استراتژی امریکا، مسئولیت های حکومت افغانستان در بخش حکومت داری خوب و تامین شفافیت حال بیشتر شده. سحر لیوال جزئیات دارم.
بر اساس سند میثاق همکاری ها میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا، پیشرفت ها و تعهدات حکومت افغانستان برای شکل گیری یک جامعه مرفه و باثبات نظارت می شود. در این سند برای افغانستان معیارها برابر با معیارهای بین المللی تعیین شده که حکومت داری خوب، اقتصاد، امنیت و صلح چهار بخش اساسی هستند. ارگ می گوید عملی شدن سند میثاق همکاری ها میان افغانستان و آمریکا سبب پیشرفت در این کشور خواهد شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست از دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این سند 200 میار در همین چهار بخش تعیین شده است.
حداقل 200 تعهد است که جنوب افغانستان صورت گرفته. این تعهدات در بخش حکومت داری خوب، اقتصاد، امنیت و صلح است. روی شاخص‌های مشخص افغانستان و آمریکا با هم کار میکنه و سبب میشه که در چارچوب تعهدات مسیر پیشرفت برای افغانستان با همکاری آمریکا و افغانستان به نظر داشته باشه.
رئیس جمهور اشرف غنی حکم آغاز تطبیق سند میثاق همکاری ها میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را شام روز چهارشنبه در نشست با حضور رئیس اجرایه، شارژ دافیر سفارت آمریکا و قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع امضا کرده است. در اعلامیه مشترک افغانستان و ایالات متحده آمریکا آمده که بر بنیاد این سند کمیته های چهارگانه دو کشور مشترکاً در عرصه های حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد کار خواهند کرد. این در حالی است که دو روز پیش از آغاز این همکاری مشترک، امریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. رئیس جمهور امریکا هنگام اعلام این استراتژی گفته که امریکا به دولت سازی در افغانستان ادامه نخواهد داد و این کار مربوط خود افغان ها است. دونالد ترامپ گفته که تعهد و حمایت امریکا برای افغانستان دائمی است، اما پس از این چک سفید برای افغانستان دادن نخواهد شد. اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی با اشاره به همین اظهارات میگوید پس از این مسئولیت حکومت افغانستان در بخش حکومتداری خوب و ایجاد شفافیت بیشتر شده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید تلاش کند تا تعهداتش در برابر آمریکا و جامعه جهانی را عملی بسازد.
اینجا افغانستان مقید شده ای که تا که افغانا حکومتداری خوب و جلو فساد و مواد مخدر نگیرن، آمریکایا دیگر چیزی سفید برشان نمیتن. اینان دولت افغانستان باید پیشی فساد برداره، زوربنداره، تابق قانون بسازه و حکومت بر بنیادهای دموکراسی عیار بسازه.
اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام امضای سند میثاق همکاری های افغانستان و امریکا تاکید کرده که باید به اثبات رسانیده شود که فیصله های حکومت جنبه عملی دارند. آقای غنی تاکید کرده که چالش های عمده افغانستان از جمله فساد اداری شناسایی شده و اراده برای مبارزه با آن جدی و همه جانبه است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، در جریان بودین و از رادیوی آزادی شنیدین که چند کشور عرب دو ماه پیش دفتن تمام روابط خود با قطر قطع کردن و قطر متهم به داشتن روابط نزدیک با ایران و همچنان حمایت از تروریستا کردن. حال قطر تصمیم گرفته که روابط خود با ایران نزدیکتر بسازه. جزئیات این موضوع از مقیم نایب مشنوین.
وزیر خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی با امتای ایرانیش محمد جواد ظریف در مورد تقویه و امکانات گسترش روابط دو جانبه تلفنی صحبت کرد. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است دولت شاهی قطر امروز اعلان می کند که سفیر این کشور به تهران برای وظایف دیپلماتیک خود دوباره اعزام می گردد. در اعلامیه آمده است که قطر همچنان در تلاش است تا روابط دو جانبه این کشور با جمهوری اسلامی ایران را در همه عرصه ها تقویت بخشد. قطر با اعلان برقراری روابط کامل با ایران به معضله کشورهای عربی اشاره نکرد، معضله ای که بر اساس آن چهار کشور عربی از ماه جون امسال تا کنون راه های زمینی، هوایی و بحری را بر روی دوحه بستند. عربستان سعودی چند روز پیش از این اقدام یک عضو خانواده سلطنتی قطر را که نزدیکان او برای راه اندازی کودتا در سال 1972 میلادی در قطر سهم داشتند و او اکنون در ریاض در تبعید به سر می‌برد برجسته ساخته و تبارز داده است. کریستین کوتس یک تحلیلگر آمریکایی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت بدین ترتیب قطر نشان داد که این کشور راه‌های برخلاف کشورهای عربی را در پیش گرفته است. با دنبال حملات بر سفارت عربستان سعودی در ایران، دوحه سفیر خود را در ماه جنوری سال 2016 میلادی از تهران فراخوانده بود. حمله بر سفارت عربستان سعودی پس از اعدام روحانی شیعه در ریاض صورت گرفت. تصمیم احیای روابط بین قطر و ایران در یک زمان به میان می آید که چهار کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر دو ماه پیش به خاطر روابط دوحه با ایران و حمایت این کشور از تندروان اسلامی مناسبات خود را با قطر قطع و بر دوحه تعزیرات را وضع کردند. اما قطر این اتهامات را رد کرده است. از ماه جون به این طرف که یک تعداد کشورهای عربی روابط خود را با قطر قطع کردند، ایران با ارسال مواد خوراکی به این کشور حمایت خود را از دوحه نشان داد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام قطر امکان دارد کشورهای عربی را تحریک کند، اما این کشورها تا کنون در این ارتباط از خود واکنش نشان ندادند.
پلیس بغلان گفته حمله دیروز طالبای مسلح بالای پوسته های امنیتی شاهرای دوشی پل خمری بسیار گسترده و خیلی کم سابقه بود، ولی به زودی شکست خورد و مخالفین با دادن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند. جزئیات بیشتری مسئله را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال گزارش از دنیای که ساینس و تکنولوژی قرار است یک مرکز معلوماتی در قطب شمال اعمار شود تا از مصرف زیاد انرژی جلوگیری شود. فرشته نگاه جزئیات دارد.
یک کمپانی نروژی اعلان کرده که بزرگترین مرکز معلوماتی را نزدیک به قطب شمال اعمار می کند. مراکز معلوماتی بیشترین انرژی را به خاطر مصرف می کنند که به ماشین های سرد کننده بزرگ نیاز دارند. در این مرکز معلوماتی از منابع تجدید پذیر چون آب، باد و آفتاب استفاده خواهد شد. هدف از اعمار این مرکز در شمال نروژ این است تا هوای سرد قطب شمال بتواند سرورهای این مرکز را سرد نگه دارد. پیش از این شرکت مایکروسافت تلاش کرده بود تا یک مرکز برای ذخیره معلومات دیجیتالی را در زیر بر بسازد تا سرورهای آن توسط آب سرد نگهداری شود. اما قطب شمال به خاطر که بیشتر سرد است برای نگهداری نو معلومات مناسب تر خوانده شده است. شرکت کولوس نروژ قطب شمال کشورش را برای اعمار این مرکز انتخاب کرده. این شرکت گفته است که 100% انرژی این مرکز معلوماتی از انرژی تجدید پذیر تامین می شود که با آن مصرف انرژی تا 60% کاهش خواهد یافت.
چین به این خاطر به مسئله افغانستان میانجی می باشه که برای خاطر بقای خود که فعلا در تمام دنیا اقتصاد تمام دنیا به دست چین است. ای به خاطر بقای خود که باش اقتصاد ما ضربه نخوره، به این خاطر میانجی میکنم، مگر این کدام نتیجه نمیده، مفاد نداره به افغانستان. تا که تمام ملت افغانستان دست با هم نته، افغان هزاره، تاجک، بلوچ، پشتون هزاره، ازبک، که دست با هم نته، یک بیگانه نمیتونه که بیاید در مبین فامیل دو بیادر آشتی پرته. محال است که میانجی چین نتیجه بده.
چین نمیتانه که در صلح افغانستان رول عمده و یا پر اثر را بازی بکند، بخاطر از این که برای افغانات تا خودشان نخواهد یک صلح بین الافغانی در بینشان بیاید هیچ کس نمیتانه، نه چین، نه روس، نه امریکا، نه فرانسه، و صلح به زور و به جبر بالای کس تحمیل نمیشه. صلح چیزی است که باید گذشت برایش بکنی و خودت آماده به صلح باشی.
بله، چین میتونه. ما به این اندازه که سر چین ما مطمئن هستم که چین میتونه من حیث یک پل ارتباطی، یک وسیله صلح بین افغانا، بین دولت و بین طالب ها باشد، مگر من نه در صداقت دولت اعتبار دارم، نه در صداقت طالب، به خاطر که طالب من عملا در قتل و کشتار مردم دستش رنگ است. چین به این نظر است و میخواد که همسایه افغانستان است اینجا ما یک آرامی صلح بیاد، و حتما به چین فکر میکنه به نفعش.
نظر شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین. ساعت 5:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها از همکارم فرشته نگاه.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید آمریکا در افغانستان هرگز شکست نخواهد خورد و هشدار میدهد که سازمانهای تروریستی دیگر فرصت و جای برای پنهان شدن ندارند. در اثر برخورد یک رنجر پلیس با ماین کنار جاده در کاپیسا 4 تن کشته شدند. کشته شده ها 2 پلیس و 2 کارمند دولتی اند. مصطفی مایار، سرپرست قماندانی امنی ولایت غزنی، خبر سقوط مرکز ولسوالی زنخان این ولایت را رد کرد. پیش از این شمار از اعضای شورای ولایتی غزنی ادعا کردند که مرکز ولسوالی زنخان به دست طالبان مسلح سقوط کرده. ریاست اجرایی افغانستان میگوید سال گذشته 45,000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشون شدند که نزدیک به 10,000 آنها دوباره به خانه های خود برگشتند. شاهد خاقان عباسی، سررزم پاکستان، با رهبری نظامی و دیگر مقامهای بلندپایه دولتی کشورش ملاقات کرده و استراتژی جدید اداره ترامپ در مورد افغانستان و جنوب آسیا را به بحث گرفت. قطر میگوید سفیر خود را به ایران میفرستد. قطر 20 ماه پیش زمان سفیرش را در یک اقدام اعتراضی از تهران فراخواند که محترزان ایرانی بالای سفارت عربستان سعودی در تهران عمل کردن. و قرار است جارد کوشنر، مشاور قصر سفید، امروز با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات‌های جداگانه داشته باشد.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که تمام گداییگرهایی را که در روی جاده ها میبینین آیا واقعا مجبور هستن؟ جوابی سوال تا لحظات بعد برنامه آشیانه به شما داریم، ولی قبل از اون همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
در سلسله مسابقات کرابین لیگ وستندیز، نبی ساخیل در مقابل تیم پتروویتس و اساس قانون باران شکست خورد. نخستین توپزنی در این مسابقات کرکت را تیم پتروویتس انجام داده که از 13 آور 163 آور ساخت و بازی هم به علت ریزش باران انجام نشد. به اساس قانون ریزش باران به تیم مقابل رایتزر 88 دوش هدف تعیین شد که آن تیم هم توانست در ششمین آور هدف را تکمیل کند. محمد نبی تا کنون در 8 مسابقه 24 آور انجام داده، 7 بازیکن را مغلوب ساخته و 139 دوش داشته است. در کنار محمد نبی، راشد خان بازیکن دیگر افغان نیز اشتراک دارد که وی تا کنون در 8 مسابقه 7 بازیکن را از میدان اخراج ساخته است. مسئولین المپیک خوست میگویند که قرار است در این ولایت مسابقات فوتبال تحت نام جشن ملی راه اندازی گردد. عزیز ملنگ، امیر المپیک این ولایت، بر رسانه ها گفته است که در این مسابقات در کنار بازیکنان خوست، بازیکنان غزنی و روزگان، پکتیا، پنشیر و کندوز نیز سهم می‌گیرند. و گفته وی هدف از راه اندازی این مسابقات سوق دادن مردم و اقوام مختلف افغانستان به سوی وحدت است. سرمربی اسبق فوتبال انگلستان با مسابقات جهانی خداحافظی کرد. سرمربی وین رونی تاکنون در 119 مسابقه اشتراک نموده است که با به ثمر رسانیدن 53 گل در میدان بازیکنان فوتبال انگلستان لقب بیشترین گلزن را از آن خود نموده است. این فوتبالر 31 ساله انگلیسی از بازی در مسابقات جهانی روند کوکالیفاینگ فوتبال انکار کرده است. او بدون آنکه دلیل مشخصی را ذکر کند گفته است که پس از این نمی‌خواهد در مسابقات جهانی اشتراک کند. وین رونی مسابقات نهایی‌اش را در مقابل اسپانیا و اسکاتلند انجام داده است.
با تشکر از همکارم آرزو قیاسی. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتواره حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از حالات امنیتی ولایت بغلان. پلیس بغلان گفته حمله دیروز طالبای مسلح بالای پوسته های امنیتی شاهرای دوشی پل خملی گروهی گسترده و خیلی کم سابقه بود، ولی به زودی شکست خورد و مخالفین با دادن تلفات سنگین مجبور و عقب نشینی شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات دارد.
جنرال اکرام الدین سری، قمندان امنیه ولایت بغلان، که صبح امروز پنجشنبه در ولسوالی دوشی با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت شهر باز و امن شده و مخالفین متواری و در حالت تعقیب نیروهای امنیتی میباشند.
با تمام قوت سعی داشتند که داخل شهر شان از این اتفاقات از چهار طرف حمله وجود داشته نباشد. کمترین وقت ما تانستیم اینا را تلفاتی از پیشان بگیریم. شرمسار دوباره پا و فرار نهادن در کلان مغاره های اگر باقی مانده باشن در آن طرف ها با داره کیهان هم ما تحقیبشان کردیم و دشمن فعلا در این ساحه وجود نداریم.
به گفته ای وی در این جنگ که بعد از ظهر روز چهارشنبه آغاز شد و تا نیمه های شب دوام کرد، دو تن از نیروهای دولتی کشته و بیش از 20 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند.
21 نفر کشته و زخمی از خود برجا گذاشتیم و یک نفر شهید داشتیم از ملی ملی، یک نفر از پلیس ملی و دو نفر مجروح داشتیم.
این جنگ ناوقت روز چهارشنبه با حمله گروهی طالبان مسلح در چندین نقطه بالای پوسته های امنیتی شهرهای کابل شمال در ولسوالی دوشی آغاز و راه مسدود شد و به گفته مقامات تا نیمه های شب با شدت تمام دوام کرد. حاجی عبدالخالق، یک باشنده قریه چهارشنبه بازار ولسوالی دوشی، میگوید در این جنگ 3 فرد ملکی از جمله 2 دختر کشته و 5 تن دیگر زخمی و خانه های زیادی تخریب شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان، امید میکنم که از گزند حوادث روزگار در پناه علای پاک باشید. موضوع برنامه کنونی ما در رابطه با میکروب یا مرض اسهالی میباشد که با محترم متولی یونسی، دکتر در وزارت صحت عامه ریاست اطفال و نوجوانان، گفت و شنود داریم. با ما باشید. خوش آمدین دکتر صاحب.
زنده باشین، شما خوش آمدین.
دکتر صاحب، در رابطه با مرض اسهالی بر ما بگوین که چی گونه یک میکروب می باشه؟
خود اسهال یک مرضی است که نظر به تعریف سازمان صحی جهان عبارت از مواد غایطه آبگین است که در 24 ساعت 3 مرتبه یک طفل و یا یک شخص کاهل ایره می داشته باشه، یعنی مواد غایطه آبگین که 23 ساعت دفعاتش 3 مرتبه یا بیشتر باشه.
عمده ترین دلیلی که باعث اسهالی میشه چی می باشه؟
به صورت خلاصه اگر اسهال تقسیم بندی کنیم، اسهال بدون و میشه که گفته شوه یکی اسهال میکروبیست که از باعث میکروبا به وجود میه و اسهال غیر میکروبیست که عوامل دیگری داره.
مثلا اسهال میکروبی گفتین، چیگونه یک میکروب استک و در رابطه با اسهال غیر میکروبی بر ما کم معلومات بدین؟
بسیار خوب، اسهال میکروبی میکروبای مختلفی در محیط وجود داره که نام های مختلف داره، ویروس است، باکتری است، پارازیت است و انواع دیگر میکروبا که باعث اسهال میشه و غیر میکروبیک است، مثلا شخص یا طفل مشکل در جذب مواد غذایی داره، غذایی را که میخورن خود غذا باعث اسهال میشه، مثلا چیزای بسیار شیرین نمیخورن، چیزایی که امار روده ها را تخریش میکنه یا بعض غذایی که جذب آن به سهولت صورت نمیگیره باعث اسهال میشه. یعنی از نظر غلظت که داره مولکولای مواد غذایی با اندازه است که جذب آن کم است و برعکس این جذب نمیشه و بعض موقعات در خود اما یا روده ها برخودکش میکنه که سبب اسهال میشه.
زمانی که یک کودک به اسهال میکروبی مبتلا میشه، این میکروب چگونه داخل بدن از کودک میشه؟
بسیار خوب، عدم مراعات حفظ الصحه شخصی عمده ترین سبب انتقال انتان یا میکروب به داخل عضویت یک طفل میشه. یعنی اگر حفظ الصحه را صحیح مراعات نکنه، حفظ الصحه شخصی را دستای خود صحیح با صابون نشویه پیش از غذا یا تهیه غذا به شکل درست یا مناسب و صحیح تهیه نشه، جمع‌آوری غذا، تهیه غذا، نگهداری غذا و مصرف غذا، این بسیار رول داره که یعنی در شرایط پاک باید تهیه نگهداری و مصرف شوه. اگر این اصول مراعات نشوه طفل مصاب اسهال میشه و یا کسی که طفل تغذیه میکنه دستای خود نشویه طفل مصاب میسازه.
کدام نوع از میکروب اسهالی یا مرض اسهالی خطرناکتر است بر طفل؟
اسهال چی میکروبی باشه چی غیر میکروبی باشه خطرناک است. وقتی که طفل مصاب اسهال شد مایعات بدن خود از دست میده. وقتی که مایعات بدن خود از دست داد طفل با دیهیدریشن یا زیای آب وجود طفل میانجامد که دیهیدریشن یا از دست دادن آب بدن میشه که سبب سوء تغذیه شوه، میشه که سبب بی‌حالی شوه، مغز در جگر، در قلب، در گرده ها که بالاخره اینمی باعث میشه که طفل حتی به طرف مرگ میبره. گفتم میتونم که بعضی از انواع سالات است که بسیار راستی هم که خطرناک است، مثلا پیچش خونی که است که باعث زخمی شدن روده ها شده و میکروبا داخل خون میشه و میکروب خون بار میاره که در نتیجه کشنده است. ولی غیر از سالات خونی یا پیچش خونی خود سال ابگین هم خطرناک است، چرا که دیهیدریشن یا کمبود آب عضویت به وجود میاره و ای بسیار خطرناک است.
شما انواع مرض اسهالی را گفتین، آیا کلگش داره یک علایم میباشد؟
به استثناء پیچش خونی که درد بطنی یا درد شکم به وجود میاره اکثرا، دیگه اسهالات علایم مشابه داره که ما از نظر طب و طبابت اعراض تقریبا به 5 کاتگوری تقسیم کردیم. مثلا طفل زیاد در شروع تشنه میشه، اگر آب بسیار زیاد ضایع شوه طفل امید توان چشیدن از دست میده. ما چشمای طفل میبینیم، مثلا چشمای طفل فرو میره، دیگه وضعیت طفل میبینیم، حالت شعوری ده طفل اگر در شروع مایعات خود از دست میده این آرام میشه، بسیار حساس میباشه، پس آن وقتی که آب عضویت از بیخی زیاد از بین میره از این طفل بی‌حال میشه، حتی اکثر عمل نشان نمیده در مقابل وقتی که شور میتیم طفل. یه چیزی که ما میبینیم در طفل جلدش میبینیم، جلد الاستیکت خود از دست میده، چملک میشه جلد. اینی علائم عمده است که از باعث اسهالات به وجود میاد.
آیا تب می داشته باشن؟
در اکثرت واقعات اسهالات تب نیست. در واقعات که باکتریا یا میکروبای باکتریایی سبب اسهال میشه که طفل یا مریض تب داشته باشه.
این واقعات در کدام مناطق زیادتر دیده شده؟
اسهال یک مرض جهان شمول است و هم در شهرات و هم در دیهات واقعات زیاد است، ولی نسبت به شهرها واقعات عزیز مرض در اطراف بفسدی بیشتر است.
مثلا کدام ولایت؟
خب ولایتی که امکانات حفظ الصحه ضعیف دارند، مثلا در مناطق گرمسیر، ننگرهار، لغمان، کنر، خوست، پکتیا و پکتیکا، مثلا دایکندی و بامیان و نیمروز و هلمند و روزگان و قندهار، این ولایت است که دوردست است و خصوصا ولسوالی‌هایی که خدمات صحی در اونجا سطحش پایین است و یا امکانات اقتصادی مردم خراب است، در اونجا این واقعیت بیشتر دیده میشه.
در مرض اسهالی سالانه چقدر طفل جان خود از دست میدن؟
تشکر. به صورت عموم امراض اسهالی و امراض طرق تنفسی اگر بگیم در سطح جهان سالانه 2 میلیون فرد به مرگ میکشن اطفال خصوصا. کمتر از 5 ساله. ولی در کشور ما معلوماتی که ما فعلا در دسترس است، سال 2017 ما در حدود بیشتر از 8000 واقعه فوتی از بعضی سال داریم که در مقایسه با سال گذشته، یعنی 2016 و 2015 که بگیم، در سال 2015 12000 واقعه داشتیم، واقعه فوتی از بعضی سال، و در 2016 تقریبا 9900 واقعه در از بعضی سال داشتیم.
وزارت صحت عامه به خاطر جلوگیری از این واقعات چی کارهایی را تا به حال انجام داده؟
وزارت صحت عامه فعالیت های زیاد را در این راستا انجام داده که مثلا دپارتمنت خود ما که وقتی که کارکنان صحی را آموزش میدیم، سر ارزیابی و تشخیص و تداوی سال بسیار زیاد تاکید میکنیم. پروژه های مختلف روی کار است که یکی از او امی توزیع خود زینک و وارث است که زینک هم در تداوی سال رول داره و وارث هم بسیار زیاد رول داره و این وارث و زینک در تمام کشور قابل دریافت است، در تمام مراکز صحی وارث و زینک وجود داره و افرادی که در مراکز صحی کار میکنه تقریبا همهشان در این بخش آموزش دیده که یک مسئله بسیار مهم است و در بخش اصالات تنها وزارت صحت عامه نه بلکه دیگه وزارت ها مسئولیت داره، مثلا وزارت احیا و انکشاف دهات، شهرولی، کابل. وزارت صحت عامه بر علاوه از اینکه ما منحص یک دپارتمنتی که سطح دانش و سطح آگاهی کارکنان صحی را بلند میبریم و دپارتمنت های دیگه ای که مسئولیت تامینات مراکز صحی را به عهده دارن و کار خود میکنن در قسمت زینک و وارث، و یک دپارتمنت دیگه که داریم به نام ارتقاء صحت که این دپارتمنت شبکه تعلیمات صحی در تمام مراکز صحی فعال ساخته که از طریق همین تعلیمات صحی به خانواده ها و والدین معلومات راجع به وقایع سال، تداوی سال و راجع به مراکز صحی معلومات داده میشه.
شما از زنگ و اوارث یادآور شدین. در صورتی که زنگ و اوارث در دسترس خانواده ها قرار نداشته باشه، پس خانواده ها چی کنند؟
اگر اوارث در خانه موجود نباشه، خانواده میتونن که با ترکیب بوره و نمک و آب این محلول تهیه کنه. خود ترکیب وارث به شکل صحی و به شکل طبی ساخته میشه. ترکیب ما در خانه جور کرده نمیتونیم و تهیه کرده نمیتونیم، مشکل است. ولی بازم میشه که با استفاده از 8 قاشق بوره و 1 قاشق نمک در 1 لیتر آب استفاده کنیم و یک محلول نسبتا معادل وارث بسازیم. و برای اطفالی که اضافه تر از 6 ماه عمر داره، میشه که از غذاهایی که مایعات و غذاهایی که برای طفل مفید است استفاده شود. مثلا ما و شما بسیار چیز خوبی که داریم دوغ است، ماست است، آب برنج برای طفل داده شوه، شوروای ترکاری برای طفل داده شوه، آب میوه‌ای که در خود خانه تهیه میشه برای طفل مفید است، و در قبل از 6 ماهگی شیر مادر، آب پاک و وارث.
چی زمانه یک مادر یا خانواده وقتی که طفلشان مبتلا به مرض اسهالی میشن پیش دکتر مراجعه کنن؟
به صورت عموم وقتی که طفل اسهال شوه، در پهلوی اقداماتی که در خانه صورت میگیره، در باقیت اسهالات باید به نزد کارکن صحی مراجعه کنه. مراکز صحی است که در قرا و قصبات موجود است، ای باید مراجعه کنه، به خاطر از اینکه امی هر واقع اسهال ضرورت به وارث و زنگ داره دمیشه رو. ولی به صورت عموم اگر طفل اسهال خونی داشته باشه 100% باید مراجعه کنه.
خب دکتر صاحب، به دقایق اخیر برنامه قرار داریم و سوال اخیر ای که مادران و خانواده ها کدام نکات باید در نظر بگیرن تا که اطفالشان مبتلا به مرض اسهالی نشوند؟
در قدم اول باید حفظ صحه شخصی خود مراد کنه، حفظ صحه خانواده را مراد کنه. وقتی که مصاب اسهال میشه طفل، باید برزی دوای بیماری دهند.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهد تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه
سری سرا گینمی طفل میگیریم، میشنیم پیدا کدیم، میخوریم پیدا نکدیم گوش نخواه میشیم.
این مثالش ساعت جمع میکنیم، پدر من با تو رو میتیم، مطمئن بگم پیسه جمع میکنیم.
چرا در این اواخر تعداد گداها به خصوص اطفال گداگر بیشتر شده است؟
اون مثل تجارت واره فامیدی بوده دیده بوده دیده یک قضیات شده است ابی افغانستان یا خراب کردن
نمیتونه که مصارف خانه خود را پورا بکند مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند یا پلاستیک پوشی بکند یا کارهای دیگری را
یکی خو همت از گیر ما رفته که ما واقعا خود در حالت به همتی زدیم
آیا این افراد گداهای واقعیان یا حرفه‌ای؟
دینمی منطقه چاره ترابازخان ما دیدیم که موتر کرولا دو نفر سایل آورده تا کرده با سو همونجا که میاریشان و بیگا پس میبریشان
چگونه گداها از این کار دست بردارن و بیشتر کیها در این راستا مسئولند؟
اینمی بودجی که برای اینو تخصیص داده میشه برای این خانواده ها برای این کودک ها استفاده بکنن و آگاهی هم بدن برای اینو اینمی ذهنیت از پیش از اینو دور بشه برای
در این هفته با این موضوعات با ما باشید من شمیلا جاوید هستم
چه کنیم از مجبوری همیجا میشنیم دیگه کدام کسی نداریم که با ما کار کنه شوهر دارو میره لکشی میکنه روزی 50 روپیه پیدا میکنه از اون چیزی نمیشه خانه کلان از غریب هستیم سری سرا گلمی طفله میگیریم میشنیم پیدا کدیم میخوریم پیدا نکدیم گشنه خواب میشیم
تو کنیم دیگه کارای خانه پنج دار از این خاطر جا میکنیم که کارای خانه پسی شده که پدرم تشوالوالی بود تال چارس میده یگان اونا پینجار پا میدیم و شگان و مادر میدیم این مثالش ساعت جا میکنیم پدرم اون بس رو میدیم مطمئن دیگه پیسه جا میکنیم کار و بس تو کنیم دیگه غریبیست خواست خاطر که مطی از مسئله زیاد است مجبوری مست میگرده مجبوری نمی بود از خانه بیرون نمی برامده
امروز گدایی معنای گذشته خود را از دست داده و به یک شغل و اعتیاد در آمده است. قبلا این گونه نبود. گداها تنها کسانی بودند که از نظر موقف اجتماعی پایین و از نگاه توانمندی های فیزیکی و استعداد کاری در حد ضعیفتر از دیگران قرار داشتند. اما گدایان امروزی از نگاه موقف اجتماعی قابل شناسایی نیستند و اکثرشان توانایی کار را هم دارند. یکی از رفتارهای آنان کاربرد حرفهای التماسی که همراه با اشکهای تصنعی و غیر حقیقی است که نشانه حرفه‌ای بودن آنان را نشان می دهد. چنان که یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر هم تایید کرده و گفته است که گداهایی که اکنون در شهر و بازار دیده می شوند بیشترشان گداهای حرفه‌ای هستند. بیایید به دیدگاه چند تن توجه کنید که درباره گداها چی می گویند.
نام عبدالاحمد پنسا فامیلی اون مثل تجارت واره فامیلی بوده دیده بوده دیده یک قضیات شده است ابی افغانستان یا خراب کردن نامش نشانش بردن امی دخترک ها برادر نیمچه فامیلی بته به نام خدا
نمیتونه که مصارف خانه خود را پورا بکند مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند یا پلاستیک پوشی بکند یا کارهای دیگری را در حالی که از نظر امو قوانین کار جایی نیست که بالای چنین اطفال چنین کار صورت بگیرد وظیفه دولت است او اشخاص که سرمایه دار هست برای اطفال زمینه مکتب را فراهم بسازد وقتی که یک کس تحصیل بکند تعلیم بکند خب آینده روشن میداشته باشد
اسم من محمد شفیع غنی و در منطقه که بوده باش داریم منطقه دی خداداد است تقاضا میکنن خب طبعا آدم احساس داره که باید برای اونها یک کمک شه ولی به طور جدی آدم مزاحمت میکنن و یک ترکاری یک چیز میگیره بازاموجا ما رو مزاحمت میکنن دنان و اینان میگیرن مگه حق ما رو بدین ما چطور کنیم یکی خو همت از گیر ما رفته که ما واقعا خود در حالت به همتی زدیم و میخوایم که به همین شیوه زندگی کنیم و این شیوه بسیار آخرین درجه حماقت است که ما فقط از همین ما باید نان بخوریم این درست نیست
با گفته عبدالاحمد باشنده 500 فامیلی کابل اسلام برای مستمندان و نیازمندان واقعی زکات و صدقات را روا داشته اما گفته شده است که بهتر است از این پول منسجم و از طریق مراکز خیریه در اختیار این نیازمندان قرار گیرد تا ضمن این که آبروی آنان حفظ می شود از گداگری هم پیشگیری گردد
اگر بیخی مجبور است در هر چی یک وکیل است شاید که از دولت یا از یک تا کلان برادر فامیلی به طلبه بگه اینمی آدم مجبور است میترم بگه بیا خانه مسایی تو دیگه مسایی تو
از سوی دیگر اسدالله پرفیض باشنده قلعه وزیر خوشحال خان مینه کابل گفت شاید بیشتر این گداها از سوی برخی باندها تربیه شده و به این کار گماشته شده باشند. زیرا به گفته وی او شماری از گداها را دیده است که در بیشتر نقاط شهر از موتر پایین شده و به این کارشان می پردازند.
شاید یا گروپ باشه، باند باشه که اینها را تربیه می کنند. اما تو مردم های را ما دیدیم که موتر میاره شانه شب دینمی منطقه چاره تراباسان ما دیدیم که موتر کرولا دو نفر ساحل آورده تا کرده با صبح همونجا که میاره شانه بیگاه پس میبره شانه بانده است که مردم ها را تربیه میکنم همین قسم از پیش مردم حال تفلک های خورد خودم اونا میارن در بازار پیش روی خود میشانن و دست خود اونا پیش میکنن برای مردم یک آدم که اگه غریب کار میباشه او متوجه عزیز که از کدام را چه رقم کار کنم که من پول به دست بیارم تا غذای برای خود آماده کنم اما این مردم هوش و گوش و فکر افشان و طرف جیب مردم است که چه قسم از جیب مردم پول بگیرن.
خواست مسئله افزایش گداهای حرفه‌ای را با مقامات امنیتی در جریان بگذاریم، اما با تماس‌های مکرر با مسئولان امنیتی ولایت کابل آنان حاضر به صحبت نشدند. اما بنابر گفته آقای محمد شفیع غنی باشنده شهر کابل، باید این گداها به کارهای گماشته شوند که به آن دسترسی داشته باشند تا این گداها بتوانند از این طریق مصارف زندگی خود را تامین نمایند.
متاسفانه این یک پروسه بسیار وسیع و کلان است که دولت باید تدارک کند. آینده زیرا بسیار تاریک است اگر بمیشه و پیش برند. وابستگی به پول گداگری اصلا درست نیست. راه حل نیست برای زندگی کردن. وطن خیلی حالت جنگ زده است. در فامیلا بسیاری کسا فوت کردن و کشته میشن در این انتحارات و در این انفجار و در این مسائل. بسیاری از خانواده ها امو ناناور خود از دست دادن و این هم حالت ناگزیری است، اما باز هم هستن کسایی که باید دلسوزی به داشته باشن. یک شوی کار برای ازنا به طور مثال یک پاکت سازی یک گپ بسیار ساده است، میتونه یک کسی با یک سرمایه بسیار کوچک اینا رو به کار بگماره، اما متاسفانه دلسوزی در مقامات وجود نداره و هر کس به جیب خود فکر میکنه و برای اطفال آینده که تو بی سرپرست و بی همه چیز هستن و آینده بسیار دکم و تاریک دارن هیچ کسی متوجه به این نیست.
عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید وزارت کار و امور اجتماعی در نظر گرفته است تا برای خانواده های آنده اطفالی که مستحقند کمک نمایند.
کسایی که بی سرپرست هستند اونا رو به پروژگاه روان میکنیم. پروژگاه مبصر به شکل مدرن و اساسی فعلا فعالیت داره تا سن 18 سالگی که مسئولیت اداری ماست. بالا از اونا تمام آموزش های فنی و حرفه‌ای همونجا بشون است، مثلا نان و غذا همه که پاشل بشون مهیا است. پروژگاه ما به سطح ولایت هم تمام عیار و خوب است. ما از تمام مادر و پدر خواستم است که اگر طرها و پلانای خوبتر داشته باشن ما میتونیم به خاطر عملی ساختن طرحهای زنا بهشون پول بدیم و کمک‌های دیگه هم روشون داشته باشیم. لیکن نگذارن اطفال نازنین خود که اینا به کارش قدرت بزنن و از درس تعلیم اینا دور شوند.
به هر ترتیب اگر آموزه‌های اخلاقی بازبینی نگردد و برای خانواده‌ها موازین و محدودیت‌های قانون وضع نگردد و به همین سان پیشه‌های مناسب برای این گداها به وجود نیاید، گداگری به عنوان یک شغل همچنان رشد خواهد یافت. خانم صالحه حبیبی عضو اکادمی علوم افغانستان ضمن این حرف ها بعضی پیشنهادات را هم مطرح ساخت.
اینا تنها گدایی نمی کنند. اینا از این طریق براهای بسیار بد و انحرافات اخلاقی کشانیده میشن. یک نیروی بسیار پرقوت و نیرویی که میشه که در آینده به او تکیه بکنیم اونمون نیرو را از دست داده رایی هستیم و یک فاجعه از طرف افغانستان متاسفانه ما همه روزه شاهد ازی هستیم. یکی دو روز یک دفعه هوای به سر از اینا میزنه که بیای اطفال را جمع میکنیم، گویا یک کس یک کمک کرد، یک مؤسسه یک چیز داد و اینی چهار تا قلم و کتابچه میدیم و میگیم دیگه شاباس بیرون نشو به کوچه و این کار خوب نیست. این چیز به هیچ عنوان مؤثر بوده نمید. اینمی بودجی که برای اینا تخصیص داده میشه برای این خانواده ها، برای این کودک ها استفاده بکنن و آگاهی هم بدن برای اینا، اینمی ذهنیت از پیش از اینا دور بشه، برای اینکه این تقریبا به یک عادت مبدل شده. شاید همه قدر پیسه کمایی نکنن که همه قدر ضربه بشه به خانواده ها وارد میشه، به می اطفال وارد میشه، بالاخره در جامعه ضربه وارد میشه و فاجعه به بار میاد.
رفتارهای حرفه‌ای گدایان در مجموع نشان می‌دهد که اجرای کسب گداگری چندان ساده نبوده و آنان باید مدت‌ها و روزها زحمت بکشند تا با علم آن آشنایی پیدا نموده و آنگاه در بازار به گدایی مشغول شوند. بنابراین گداگری پدیده‌ای نیست که تنها از نابسامانی‌های اقتصادی و شغلی به وجود آمده باشد، بلکه حرفه‌ای است که از بطن سنت‌های اجتماعی سر برآورده و تا حدودی به عنوان یک عمل ستوده در اجتماع نهادی نشده است. اما بنابر گفته آگاهان، هرگاه کسی بخواهد از زمینه‌های کوچک استفاده کند و شرایط درس و تعلیم را برای اولادش فراهم سازد، این مسئله رای خود را دارد، نه اینکه آنان خود و اولادشان را به گدایی وادار بسازند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته‌های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.